شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری، برنامه پندهای حکیمانه در این لحظه تقدیم شما می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خدای مهربان. دوستان و عزیزان شرمنده، سلام بر شما، وقت شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه دقایقی را با شما هستیم، لطفاً با ما باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 72 نهج البلاغه آثار گذشت روزگار را در وجود انسانها بیان می‌دارد و می‌فرماید: روزگار بدنها را کهنه و آرزوها را نو می‌سازد، مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور می‌کند. کسی که تلاش کند و به مواهب آن برسد سخت خسته می‌شود و کسی که بعد از تلاش به آن نرسد رنج می‌برد. بدن انسان به طور طبیعی با گذر عمر نشاط و شادابی خود را از دست می دهد و غبار پیری بر چهره اش می نشیند. امام علی علیه السلام در این حکمت کوتاه و پرمعنا به دور از تعارف روزمره که افراد معمولی تکرار می کنند، روزگار را مایه عبرت معرفی می کند و از روند فرسایشی عمر خبر می دهد. هر سال و ماه، بلکه هر روز و ساعتی که بر انسان می گذرد، بخشی از قوا و نیروهای خود را از دست می دهد. درست مانند لباسی که بر اثر مرور زمان کهنه و پوسیده می شود و هیچ گونه استثنایی در آن نیست. بنابراین باید کوشید در مقابل آنچه از دست می رود چیزی به دست آورد تا از ضرر و زیان بی حد و اندازه جلوگیری شود. شگفت‌انگیز این که علی‌رغم این واقعیت با گذشت زمان حرص و طمع انسان بیشتر می شود. انسان هر روز آرزوی تازه‌ای برای خود پیدا می کند و برای رسیدن به آن مشغول تلاش می شود. امام علی علیه السلام در این حکمت با اشاره به وضعیت کسانی که به خواسته های دنیوی خود می رسند در حالی که خسته و کمتوان و فرسوده شدند و آنان که به علت نرسیدن به آرزوهای خود رنجیده خاطر هستند، چهره واقعی دنیا را روشن می سازند. آره، با شناخت و درک درست از دنیا راحت تر می توانیم از زیاده خواهی، خیال پردازی و غفلت روی برگردانیم و برای فراهم ساختن زاد و توشه آخرت تلاش کنیم.
اخل مصطفی و هذا کفا و انت المؤمل تقدم علی بی امر العلی علیک المعول.
در این فرصت شنونده صحبت‌های آقای فاتحی، کارشناس محترم برنامه خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 72 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. حضرت فرمودند: الدهر یخلق الابدان و یجدد الامال و یقرب المنیه و یباعد الامنیه، من ظفر به نصب من فاته تعب. کلام بسیار زیبایی که حضرت دارند از چند جمله تشاده. فرمودند روزگار بدنها را کهنه میکنه، الدهر یخلق الابدان و یجدد الامال و آرزوها رو نو میکنه، و یقرب المنیه مرگها رو نزدیک میکنه، و یباعد الامنیه خواسته ها رو دور میکنه. من ظفر به نصب، کسی که تلاش کنه و به مواهب دنیا برسه پیروز بشه خسته میشه. ساته تعب و کسی که به اون مواهب دنیا نرسه رنج میبره، گرفتار تعب میشه. در واقع در این کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام اشاره به حقیقت دنیا کردند که حقیقت دنیا چیه؟ حقیقت دنیا اینه که لحظه به لحظه ما داریم به مرگ نزدیک میشیم و لحظه به لحظه به این جسم ما فرسودگی وارد میشه. تمام نیروهای جسمانی انسان به سمت تحلیل پیش میره و انسان به سمت فرسودگی و فرتوتی میره. لذا الدهر یخلق الابدان، بدنها رو کهنه میکنه. اما در حالی که بدنها رو کهنه میکنه، آرزوهای انسان رو نو میکنه. یعنی هرچه انسان پیرتر میشه میبینید که آرزوهای جدیدی پیدا میکنه، حرص شدیدتری پیدا میکنه. در این کلام نورانی امیرالمومنین در واقع به حقیقت دنیا اشاره میکنند. چه حقیقت دنیا رو قرآن کریم هم میفرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان دار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 64 فرماید حقیقت این دنیا لهو و لعبه. لهو و لعب مال بچه هاست، مال اونایی که عقلشون به کمال نرسیده. معمولا شما اسباب بازی رو برای بچه ها میخرید، اما اون کسی که عاقل باشه، عاقل لذا آخر آیه فرمود لو کانو یعلمون، اون کسانی که میدانن، عاقلا میدونن، حیات واقعی خانه آخرته و اصلا دنیا خانه نیست. دنیا محل گذره، دنیا قنطره است. تو روایات تعابیر زیادی رو برای دنیا به کار بردن. دنیا پل قنطره، یعنی نباید دنیا کاروانسراست. دو تا در داره، از یه در وارد میشید، از در دیگه باید خارج بشید. دنیا حقیقتش همینه. ولذا عاقلا فریب این دنیا رو نمیخورن، میدونن دنیا چیه.
همراه شما هستیم از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد با برنامه پندهای حکیمانه. شماره های پیامک رادیو دری 71 71 44 در افغانستان هستند و همچنین نشانی سایت رادیو parstoday.ir/dari است. خوشحال می شویم که از طریق راه های ارتباطی و از طریق فضای مجازی با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیز، حدیث دیگری در زمینه بیوفایی دنیا از امام علی علیه السلام بیان شده است که می فرمایند دنیا 3 روز است و تو در میان این 3 روز قرار گرفته ای. روزی که گذشت و آنچه در آن بودی که هرگز باز نمی گردد. اگر در آن روز عمل نیکی انجام داده ای، از گذشتن آن غمگین نخواهی شد و از رفتن به استقبال آینده خوشحال خواهی بود، و اگر کوتاهی و تقصیر در آن کرده ای، از رفتنش شدیداً غمگین می شوی و از کوتاهی خود حسرت می خوری. روزی دیگر همان است که تو امروز در آن از صبحگاهان آغاز کرده ای و نمی دانی به آخر می رسانی یا نه، و اگر آن را به آخر برسانی نمی دانی آیا بهره تو در آن همانند کوتاهی و تقصیر روز گذشت یا نه. و روز سوم روزی است که در انتظار آن هستی و باز نمی دانی آیا در آن کوتاهی خواهی کرد یا نه، و هرگز نمی دانی آن را درک خواهی کرد یا نه. بنابراین آنچه را که الان و اکنون در آن هستی غنیمت بشمار و فکر کن که غیر از امروز را در اختیار نداری. خب عزیزان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه رسیدیم. سپاسگزاریم که با ما بودید. تا مجال دیگر، بدرود.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو. جلوه‌گاه علم و ایمانی علی.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
خطیب جمعه تهران: آمریکا در تمام تعهدات با ایران عهد شکن بوده است. نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، سوریه و عراق در بغداد. و نروژ: سفارت افغانستان با طالبان واگذار نخواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. خطیب جمعه تهران گفت آمریکا در تاریخ روابط با ایران در تمام تعهداتش عهدشکن بوده و صلاحیت خود را برای مذاکره با ایران از دست داده است. حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران با اشاره به مسئله مذاکره با آمریکا تاکید کرد. آمریکا در وساطت ایران در آزادی گروگان‌ها در لبنان قرار بود اموال ایران را برگرداند، با آن عمل نکرد، زیرا زیر مذاکره برجام زد و آن را پاره کرد. این نشان می‌دهد آمریکا برای مذاکره با ایران صلاحیت خود را از دست داده است، چون او مذاکره نمی‌کند بلکه باج می‌گیرد. خطیب نماز جمعه تهران افزود امریکایی ها خودشان به قانون بین المللی پایبند نیستند. آنها عهدشکن، باجگیر و زورگو هستند و ایران هم تا به امروز زیر بار ننگ امریکا نرفته و نخواهد رفت. حجت الاسلام صدیقی همچنین با اشاره به اتفاقات اخیر و اقدامات تروریست ها در سوریه گفت جمهوری اسلام ایران همواره در کنار محور مقاومت و ملت و دولت سوریه بوده و خواهد بود. خطیب نماز جمعه تهران همچنین درباره بیانات رهبر انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان به مناسبت 16 آذر سال 1332 هجری شمسی، روز دانشجو در ایران، که فرمودند شما افسران جنگ نرم هستید، گفت دانشجویان برگ زرین مقابله با استبداد و استکبار را در کارنامه خود دارند و باید روحیه استکبار ستیزی و سازش ناپذیری با دشمن را همراه خود داشته باشند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه در بغداد گفت که اوضاع ویژه سوریه رایزنی را درباره آن ضرورت بخشیده است. سید عباس عراقچی در آستانه نشست سه جانبه‌اش با وزیران خارجه عراق و سوریه در بغداد در اظهاراتی به خبرنگاران گفت که اوضاع ویژه در سوریه رایزنی درباره آن را ضرورت بخشیده است. و ای خاطر نشان ساخت که سفر او به عراق در ادامه سفرهای منطقوی چند روز قبل او به دو کشور ترکیه و سوریه انجام شده است. عراقچی ادامه داد که وضعیت منطقه به ویژه در سوریه بسیار حساس است و این امر رایزنی و هماهنگی بین همه کشورهای ذی‌طرف را ضرورت بخشیده است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران افزود که به طور معمول از طریق این رایزنی ها و اقدامات و تلاش ها راه حل های مختلفی ارائه می شود و هدف از این دیدارها نیز ایجاد یک بستر برای تصمیم مشترک به منظور حل بحران هاست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به محض ورود به بغداد در مقر وزارتخانه امور خارجه عراق مورد استقبال فواد حسین همتای عراقی خود قرار گرفت و هر دوی آنها راهی نشست سه جانبه با حضور بسام صباغ وزیر امور خارجه سوریه شدند. وزیران امور خارجه عراق و سوریه نیز درباره حملات تروریستی در سوریه و ضرورت حفاظت از امنیت منطقه دیدار و تبادل نظر کردند. بسام صباغ وزیر امور خارجه سوریه امروز جمعه پس از ورود به بغداد در دیدار با فواد حسین وزیر امور خارجه عراق درباره تحولات سوریه و راه‌های همکاری مشترک گفتگو و بر اهمیت تلاش برای حفظ امنیت منطقه تاکید کرد. صباغ افزود تحولات کنونی تهدید جدی برای امنیت کل منطقه غرب آسیا است. فواد حسین نیز گفت عراق تحولات سوریه را به دلیل تأثیر مستقیم بر امنیت و ثبات منطقه به صورت جدی دنبال می کند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت گروه‌های تکفیری در سوریه ابزاری در دست اسرائیل و آمریکا هستند و حزب الله برای ناکام گذاشتن انتهاجم در کنار سوریه خواهد بود. شیخ نعیم قاسم افزود ما در برابر طرح خطرناک توسعه طلبانه اسرائیل قرار داریم. تهاجم علیه سوریه با حمایت آمریکا و اسرائیل صورت می‌گیرد و گروه‌های تکفیری می‌خواهند سوریه را از جایگاه مقاومت به جایگاهی بکشانند که به دشمن اسرائیلی خدمت کند، اما هرگز نخواهند توانست اهدافشان را محقق کنند و ما به عنوان حزب الله به اندازه‌ای که در توان داریم برای ناکام گذاشتن اهداف این تجاوز در کنار سوریه خواهیم بود. دبیر کل حزب الله لبنان یادآور شد آمریکا و اسرائیل پس از ناتوانی در غزه و به بنبست رسیدن دورنمای مد نظرشان و پس از توافق بر سر پایان جنگ علیه لبنان و شکست تلاش‌هایشان برای به حاشیه راندن و خونسا کردن سوریه تلاش می‌کنند از طریق تخریب و نابودی این کشور دوباره دستاوردی کسب کنند و این کار را با استفاده از گروه‌های تکفیری تروریستی انجام می‌دهند که می‌خواهند نظام حاکم بر سوریه را ساقط کنند، در صدد ایجاد هرج و مرج در آن کشور است. و خطاب به کشورهای عربی و اسلامی تأکید کرد بدانید هر نوع موفقیتی برای رژیم صهیونیستی نه فقط خسارتی برای فلسطین، سوریه و لبنان است، بلکه برای شما نیز خسارت است و این حوادث بر آینده کشورهای شما و آینده فرزندانتان نیز تأثیر گذار خواهد بود. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با اشاره به توافق آتش بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی اظهار کرد اسرائیل در این مدت حدود 60 بار و حتی بیشتر توافق آتش بس را نقض کرده است. ما دولت لبنان را مسئول پیگیری این مسائل از طریق کمیته نظارت بر آتش بس می‌دانیم و مقاومت فرصت لازم را برای اجرای موفقیت‌آمیز توافق می‌دهد. شیخ نعیم قاسم اضافه کرد ما در حزب الله بحران‌ها و جنگ را ارزیابی خواهیم کرد و از آن درس خواهیم گرفت تا در همه زمینه‌ها عملکرد خود را ارتقا دهیم. حزب الله قوی است زیرا از حق فلسطینیان و لبنانی‌ها در آزاد کردن سرزمینشان حمایت می‌کند. و همچنین از جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای دولت و ملت ایران و سپاه پاسداران، جمهوری عراق، مرجعیت دینی و اعتاب مقدسه و سازمان بسیج مردمی و ملت عراق و رهبری و ملت یمن و جنبش انصار الله به سبب کمک‌های سخاوتمندانه‌شان با آوارگان لبنانی قدردانی کرد و افزود حزب الله مرحله ای را پشت سر گذاشت که دشوارترین مرحله از زمان تشکیل آن بود. دشمن با تهاجم خود به دنبال از بین بردن مقاومت بود، اما با نبرد دلاور مردان با آن مقابله کردیم. روزها و هفته هایی را به مدت 64 روز با صبر، پایداری و توکل به خدا پشت سر گذاشتیم که همراه با فداکاری ها، دردها، شهدا و مجروحان بود. وزیر امور خارجه ناروی در واکنش به ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان گفت اسلو سفارت افغانستان را با طالبان واگذار نخواهد کرد. اسپن بارت آیده وزیر امور خارجه ناروی در واکنش به ممنوعیت تحصیل زنان در مراکز آموزش پزشکی افغانستان تأکید کرد ناروی اداره می شود تعطیل کرد. پیش از این نیز هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما در بیانیه اعلام کرد از طریق کانال‌های رسمی در حال بررسی صحت ممنوعیت دختران افغانستانی از آموزش پزشکی است، اما تا کنون تایید رسمی دریافت نکرده است. یوناما تأکید کرد در صورت صحت دستور از طالبان می خواهد به دلیل پیامدهای منفی این دستور بر زندگی زنان و دختران افغانستانی و تمامی مردم این کشور در اجرای آن تجدید نظر کنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم با حکومت طالبان افغانستان هشدار داد تا زمانی که تبعیض ضد زنان را کنار نگذارد در جامعه جهانی پذیرفته نمی شوند. سید محمد اکبر آقا از رهبران سابق طالبان پیشنهاد کرد برای حل بحران تحصیل دختران در افغانستان جرگه آموزشی تشکیل شود. سید محمد اکبر آقا میگوید برای حل بحران آموزش در افغانستان یک جرگه مردمی با مشارکت علمای دینی و بزرگان قومی برگزار شود و تأکید کرد تصمیم گیری در این زمینه باید در چارچوب شریعت اسلامی و با بررسی دقیق موضوع انجام شود و همکاری صادقانه تمامی طرفها برای رفع این بحران ضروری است. طالبان در روزهای اخیر آخرین روزنه امید را برای تحصیل دختران بس و تعلیم آنان را در مراکز آموزشی طبی ممنوع کرد. این اقدام طالبان مخالفت‌های بسیاری را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشته است. سید اکبر آقا در زمان مبارزه طالبان برای کسب قدرت در افغانستان همردیف ملا اختر محمد منصور و از نزدیکان او به شمار می رفت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به ممنوعیت تازه طالبان بر آموزش‌های صحی و طبی دختران گفت هر زن و مردی حق ذاتی دارد که طبق دستور اسلام آموزش ببیند و قانون اساسی پاکستان این حقوق را برای زنان تضمین می کند. ممتاز زهرا بلوچ در نشست هفتگی خود با اشاره به تصمیم اخیر طالبان در ممنوعیت تحصیل دختران در مؤسسات طبی افزود موضع ما در مورد حقوق زنان افغانستان به ویژه حق ذاتی آنها برای تحصیل مشخص و منسجم است. او تصریح کرد اسلام دینی برابر طلب است و دسترسی و حق برابر را برای زنان قائل است. طالبان با تازگی فرمان ممنوعیت تحصیل دختران در مؤسسات آموزشی صحی را صادر کرده است. این فرمان محدودیت تازه‌ای را برای بر وضعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان اعمال کرده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که از ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل دختران و زنان در مؤسسات طبی وحشت زده شده است. ریچارد بنت با نشر پیامی در صفحه ایکس خود نوشت این ممنوعیت حقوق زنان و دختران را در زمینه‌های اساسی مانند سلامت، آموزش و اشتغال بیشتر نقض می‌کند و این فرمان طالبان را غیر قابل توجیه توصیف کرده و هشدار داده است که اگر چنین دستوری اجرا شود تأثیرات مخربی بر همه جامعه افغانستان خواهد گذاشت. این مقام سازمان ملل متحد لغو فوری این تصمیم را خواستار شده است. یونیسف اعلام کرد بیش از 12 میلیون طفل در افغانستان در سال 2025 نیازمند کمک‌های بشردوستانه خواهند بود. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف میگوید که در سال 2025 در افغانستان نزدیک به 23 میلیون نفر با کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که از این تعداد 12.4 میلیون نفر اطفال هستند. بنابر اعلام یونیسف با توجه به درگیری‌ها، مشکلات اقتصادی، شوک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و موانع فراراه فعالیت‌های بشردوستانه، چشمانداز بشری در افغانستان همچنان تیره و تار باقی مانده است. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد تأکید کرده است که اطفال با شدیدترین پیامدهای بحران بی‌سابقه و پیچیده افغانستان روبرو هستند. خطیب جمعه تهران: آمریکا در تمام تعهدات با ایران عهد شکن بوده است. نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، سوریه و عراق در بغداد. و ناروی: سفارت افغانستان به طالبان واگذار نخواهد شد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران همراه ما باشید.
ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان با استقبال از کمک‌های اتحادیه اروپا افزایش این کمک‌ها را در بخش زیرساخت‌های افغانستان خواستار شد. به تازگی اتحادیه اروپا برای کمک به افراد آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی و دهقانان 15 میلیون یورو از طریق برنامه جهانی غذا و
طالبان ضمن استقبال از کمک‌های اتحادیه اروپا خواهان افزایش و توسعه این کمک‌ها در بخش‌های زیرساخت‌های افغانستان نیز گردید. با تازگی اتحادیه اروپا 15 میلیون یورو از طریق برنامه جهانی غذا به افغانستان کمک کرد. این کمک‌ها در زمینه همکاری با افراد آسیب پذیر از حوادث طبیعی و دهقانان صورت می‌گیرد. مسئولین این اتحادیه میگویند که آنها دنبال آنند و افرادی که متاثر از آسیب‌های اقلیمی شده‌اند چگونه بتوانند کمک کنند و میخواهند که تغییرات در زندگی آنها ایجاد شود. رسیدن سرمایه پیش از وقت بسیاری از باغداران را در این کشور متضرر ساخته، برف و کوه‌ها نشسته و هوا شدیداً سرد شده، اما حاصلات بدون آن که باغداران بتوانند آن را جمع‌آوری کنند فاسد و از بین رفته است. در کنار آن امسال بازار میوه تازه با وابسته بودن بنادر بی اندازه خراب بوده است. در این حال سازمان جهانی غذا میگوید که این سازمان میخواهد به شکل دائمی کسانی که از تغییرات اقلیمی متاثر شدند را کمک نموده و متعهد به حمایت از نسل‌های آینده ای افغانستان هستند. در این حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان ضمن آن که از کمک‌های اتحادیه اروپا و سازمان جهانی غذا استقبال می کند، خواهان افزایش کمی و کیفی کمک ها بوده، از نهادهای بین المللی می خواهد که به زیر ساخت ها و بخش های انکشافی کمک کنند. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه، با بیان این که جلوی دستبرد گرفته شده به ادامه این کمک ها تأکید نموده، می گوید که ما تلاش می کنیم که کمک ها به دست مستحقین آن برسد.
تلاش میکنیم که کمک ها با شفافیت، با نظارت در اختیار افراد مستحق و نیازمند قرار بگیره و هر نوع دستبرد جلویش گرفته شده و تقاضای ما از جامعه بین المللی و نهادهای امدادی است که کمک ها هم از نظر کمی هم از نظر کیفی افزایش پیدا بکنه و در زیر ساخت ها و ابعاد انکشافی هم این کمک ها مد نظر قرار بگیره.
همچنان آگاهان اقتصاد تأکید می کنند که میکانیزم ساخته شود که زمینه کار و اشتغال برای مردم ایجاد گردد.
در باید یه مشترک یا در قصی میکانیزم جور کسی سنگ و کوله سیسی خلق و تا یا غریبان و تا پاینده که دکار زمینه برابره کین.
پیش از این نیز سازمان ملل از افزایش افراد زیر خط فقر و عدم اشتغال در این کشور هشدار داده بود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
در ادامه مصاحبه همکارم سروری با احمد یار، کارشناس مسائل اقتصادی را در این زمینه بشنوید.
ببینید مسئله کمک ها در افغانستان مخصوصا در زمان جمهوریت که نمود بیشتری پیدا کرده بود و همچنین در دولت سرپرست هم که در حال حاضر ادامه داره، متاسفانه از عدم یک مدیریت و کنترل فنی یا حرفه‌ای یا منظم برخورداره که پول به جای اصلی که باید مصرف بشه متاسفانه مصرف نمیشه. چنانچه اگه اتفاق در زمان جمهوریت می افتاد که پول به جایی که واقع نیاز مردم افغانستان هست و زیر ساخت ها و زیر کارهای زیر بنایی انجام بشه، همونجا که شما گفتین، امروز خیلی از مشکلات ما در داخل افغانستان شاید نمی بودیم. و در حال حاضر هم که در واقع دولت سرپرست از اقتصاد قوی برخوردار نیست، درهای افغانستان بسته، معضلات و مردم در افغانستان بسیار زیاده، مردم مشکلات بسیار عدیده دارند، این مصارف باز هم کمک ها و مصارفی میشه که لحظه‌ای و آنی یا به قول معروف نمی آیند برای مردم ماهیگیری رو یاد بدن و ماهی به دست مردم میدن، که متاسفانه میتونه معضلات بیشتری را در دراز مدت برای ملت به وجود بیاره کاش بک سیستمی باشه که کارهای زیربنایی کارهایی باشه که مولد باشه و باشه و از این کمک ها باز در جهات منافع مردم در آینده بیشتر استفاده بکنن تا این که به صورت لحظه‌ای و به صورت مقطعی مصرف بشه و هیچ گونه اثری در آینده نداشته باشه.
خب علت را شما در چی میبینید که کمک ها در جای درست هزینه نمیشه؟ من یادم است که در زمان جمهوریت این بحث مطرح بود که دولت مردار در داخل افغانستان خود خارجی ها را متهم میکردن به اینکه اینا درست سرمایه گذاری نمیکنن و خارجی ها دولت افغانستان را متهم میکردن که اینا کمک ها را در جایی که باید سرمایه گذاری نمیکنن. در شرایط این روزهای افغانستان که شما معتقدید درست مدیریت نمیشه این کمک ها، علت را در کجا میبینید؟ آیا خود خارجی ها در این مسئله دخیل هستن یا اینکه مقامات طالبان نمیتونن درست مدیریت بکنن شرایط را؟
ببینید موضوع کمک ها چون موضوع پول هست و پول همیشه فساد خیز هست، متاسفانه باید به این باور برسیم که هم در بین خارجی ها که کمک میکنن و هم در بین مسئولین و دولت مردهایی که چی در زمان جمهوریت و چی در حال حاضر هست، خب در داخل افغانستان که در مسئولین افغانستان کنترل و نظارت و علم از این کار نیست که این پیسه رو درست مصرف کنن. در اونجا هم به عنوان یک گرانت استفاده میشه و منافع شخصی افرادی که توزیع کننده کارها میشن مطرح میشه و اونها صلاح رو در این نمیبینن که کار زیربنایی انجام بشه، چرا که باز ممکنه در دراز مدت وقتی که کمک ها مولد بشه شاید در دراز مدت قطع بشه و خود از او یک تبدیل بشه به یک منبع درآمدی برای ملت و یک قطع بشه. چون نمیخواین این اتفاق بیفته قطعا در داخل از این از یک فسادی هست که هم در بین خارجی و هم در بین دولت مردهای ما متاسفانه ریشه دوانده و طبیعی هست که اونها نمیخواین که کار زیربنایی بشه و این آسیب میرسونن به خاطر منافع شخصی. به اعتقاد من هیچی نمیتونه جزی باشه که دلسوزی در این کار نیست، یک نظم و انضباط و دولت سرپرست هم نتونسته این کار مدیریت بکنه که بیایه در واقع یک سیستمی بگذاره که از این جریان به نحو احسن به حداقل به منافع اقتصادی دولت خود استفاده بکنه. چرا؟ چون همو موضوعی هست که به هر حال از او علم و تجربه برخوردار نیستن. خارجی هم به عنوان یک رانتی بر از من استفاده میشه که به هر حال کسایی که عوامل در این مسائل هستن چه اعظمی از این مسئله در واقع رقم میزنن که نشأت از یک فسادی داره. به اعتقاد من
بانک جهانی جدیداً یک گزارش رو منتشر کرده، وضعیت اقتصادی افغانستان رو بررسی کرده و اونجا اشاره کرده به این مسئله که رشد متوسط 2.7% در اقتصاد افغانستان اتفاق افتاده در تولید ناخالص داخلی، ولی خب آینده را نامطمئن پیش بینی کرده بانک جهانی و بر لزوم اصلاحات ساختاری و همینطور افزایش سرمایه گذاری در داخل افغانستان تاکید کرده. شما وضعیت آینده اقتصاد افغانستان را چطور پیش بینی میکنید؟
ببینید وضعیت اقتصادی آینده افغانستان گره خورده به جریان سیاسی دولت سرپرست. اگر دولت سرپرست نتونه در یک سال آینده یا در 6 ماه پیش رو نتونه جامعه جهانی رو همراه خود همسو کنه و مشروعیت سیاسی خود بگیره، نمیشه برای افغانستان و اقتصاد افغانستان یک آینده روشنی رو در واقع ترسیم کرد. چون به هر حال نزدیک به 3 سال بیشتر میگذره که دولت سرپرست حاکمیت رو به دست گرفته ولی هنوز مشروعیت سیاسی نداره و این باعث میشه که بازارهای اقتصادی رو به سمت ناامیدی بکشن و به سمت برن که در واقع او رشد اقتصادی هم که امروز بانک جهانی گزارش میکنه در سالهای بعد ما شاهد نباشیم. به هر حال سرمایه همیشه از یک ترسی برخوردار هست و او ترس زمانی که محقق نشه و از بین نره طبیعتاً خود سرمایه از به حساب منبعی که میخواد سرمایه گذاری بکنه فرار خواهد کرد. تنها راهکار نجات اقتصاد افغانستان و ثبات اقتصاد افغانستان و در واقع تحکیم رشد فعلی که گزارش شده به این هست که دولت سرپرست بتونه جامعه جهانی رو به خود همراه کنه و در واقع مشروعیت سیاسی خود بگیره.
آیا نشانه ای میبینید که امیدوار باشیم که طالبان مشروعیت سیاسی خودشان رو بگیرن با جامعه جهانی ارتباط مناسبی برقرار بکنن؟
تا حدودی نشان که حداقل از کشورهای منطقه و همسایه دیده میشه میشه آدم امیدوار به این باشه که اینا بتونن این کار بکنن. ولی خب تا زمانی که اصلاحاتی که در واقع اصلاحات ساختاری که تشکیل از همه اقوام و در واقع مشارکت دادن اقوام و آزادی های اجتماعی اگر صورت نپذیره، خیر متاسفانه نمیشه به امیدوار باشیم. طالبان مجبورن که او اصلاحات اجرا کنن، موضوع زنان حل کنن، موضوع اقوام حل کنن در حاکمیت. تا این مسئله حل نشه قطعا نمیشه به امیدوار بود. ولی به هر حال عملکردشان با توجه به که به هر حال در یک بحث رسانه‌ای خیلی منفی بوده، بحث زنان بسیار متاثر، عملکرد خوبی نداشتن، ولی در عرصه سیاسی باز یک امیدواری های به وجود آوردن. با ما هم امیدواریم که انشالله یه اتفاق بفته و یه اصلاحات انجام بشه.
کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند اجرای پروژه تاپی میتواند تحولات اقتصادی چشمگیری را در افغانستان به همراه داشته باشد. پروژه تاپی یکی از مهمترین طرح‌های منطقه‌ای است که هدف آن انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا از طریق افغانستان است. گزارشی از همکارم محمدی از غرب افغانستان در این زمینه آماده پخش است.
پروژه تاپی یکی از مهمترین طرح‌های منطقه‌ای است که هدف آن انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا از طریق افغانستان است. این پروژه نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر سیاسی نیز برای کشورهای عضو اهمیت زیادی دارد. آغاز کار اجرای این پروژه در مرز ترکمنستان و افغانستان و بازدید والی هرات از نحوه کار آن نشان دهنده عزم جدی برای پیشبرد آن است. کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند اجرای پروژه تاپی میتواند تحولات اقتصادی چشمگیری را در افغانستان به همراه داشته باشد. محمد رفیق شهیر آگاه مسائل اقتصادی در گفتگو با رادیو دری با اشاره بر این که افغانستان به عنوان مسیر عبور این خط لوله سالانه میلیون ها دلار از درآمدهای ترانزیتی بهره مند خواهد شد، اظهار داشت این درآمدها می توانند در توسعه زیرساختها، خدمات عمومی و رفاه اجتماعی سرمایه گذاری شوند.
کار عملی پروژه تاپی در داخل افغانستان آغاز شده و تا امروز که من برای شما مصاحبه میکنم حدوداً 600 متر لوله‌کاری در داخل افغانستان صورت گرفته و این یک پیام بسیار روشن است برای مردم افغانستان و منطقه که افغانستان دیگه به طرف ثبات میره و انشالله در اینجا درگیری دیگر امکان پذیر نیست. و با اطمینان بوده که پروژه با این بزرگی که حتی بزرگترین قدرت‌های دنیا هم متوجه هستند در حال عملی شدن است و تأثیرات مثبت اقتصادی بسیار بالا هرات داره، از جمله ایجاد شغل.
آقای شهیر ساخت و نگهداری پروژه تاپی را زمینه ساز هزاران فرصت شغلی برای مردم افغانستان به ویژه در مناطق روستایی و نزدیک به مسیر پروژه دانست و تصریح کرد این موضوع میتواند به کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی کمک کند.
و از طرف دیگه با کمبود انرژی مواجه هستیم و وقتی گاز به قیمت ارزان به هرات برسه، به استفاده مردم، به استفاده شرک سنتی و سایر مقاصد دتا در معادن از اینا استفاده میشه که باعث رشد سریع اقتصادی در ولایت هرات و در افغانستان میشه.
این کارشناس اقتصادی در هرات با اشاره بر این که افغانستان میتواند بخشی از گاز این پروژه را برای تامین نیازهای انرژی داخلی خود دریافت کند، خاطر نشان کرد این دسترسی به گاز میتواند به کاهش هزینه های انرژی، توسعه صنایع داخلی و رفاه بیشتر مردم کمک.
چنان در استیشن گذرک ای وجه ختم میشه احتمال ازی داره که از اوجه باز توسط تانکرها به کشورهای پاکستان و هند و سایر نقاط افغانستان باز از اوجه گاز بارگیری شه و گاز قیمت ارزانتر به دسترس سایر مردم افغانستان و کشور پاکستان و هند هم برسه.
شماری از شهروندان افغانستان اما بر این باورند که پروژه تاپی ظرفیت های زیادی دارد ولی چالش های نیز پیش رو خواهد داشت که نیازمند مدیریت هوشمندانه حکومت افغانستان است. مردم میگویند با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، حفاظت از مسیر خط لوله یک اولویت است و حکومت باید نیروهای ویژه برای این منظور تعیین کند و همکاری مردم محلی را جلب نماید.
مردم افغانستان که از چند سال منتظر این کار هستند که میخواهند این خط به اتمام برسه کاری. حالا فکر کنیم که اتمام رسید، چطور ما مطمئن شیم که اتفاقی برای خط نمیفته؟ حالا مثل قبل که ما فراموش نکردیم که چطور ستونها را چپه میکردن یا کبلای برق میبردن، مثل از او باز نشه. ما منتظر عزیز هستیم که باید این خط امنیت گرفته شه و نیروی ویژه برای این کار فرستاده شن به این جگاه.
اما آقای شهیر با تاکید بر این که وضعیت امنیتی نسبت به دو دهه گذشته بهبود قابل ملاحظه یافته است، اظهار داشت مسیر این خط لوله انتقال گاز امنیت خوبی خواهد داشت و هیچ چالشی به سر راه این طرح کلان اقتصادی نخواهد بود.
چالش هایی که گویا پیش روی از این پروژه باشه، من بعید میدانم که هیچ چالشی وجود نداره، هیچ ناامنی وجود نداره، نمیشه. و به خاطر از اینکه در این پروژه همه فکرها شده، همه سنجش ها شده و بعد از اون در حال تطبیق است و هیچ نگرانی در این مورد وجود نداره.
کارشناس اقتصادی در هرات ضمن بیان این که برای جلوگیری از فساد و هدر رفتن منابع، ایجاد سیستم شفاف برای مدیریت درآمدهای ترانزیتی ضروری است، تصریح کرد این درآمدها باید به طور عادلانه صرف توسعه زیرساختها، آموزش و خدمات عمومی شوند. وی به جلب مشارکت مردم محلی در اجرای پروژه از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی و ارائه آموزش‌های فنی نگاهی داشت که این روند می‌تواند حس مالکیت و تعلق آنها را تقویت کند.
امارات اسلامی افغانستان به عنوان قدرت حاکمه در افغانستان باید از این امنیتی که فعلا در سرتاسر افغانستان تامین شده برای رشد اقتصادی افغانستان کار بگیره. هرچند سیاست امارات اسلامی هم اقتصاد محور است، ولی به خاطر جلب هماهنگی و کمک‌های بین‌المللی و پروژه‌های بزرگ بهتر است که بعضی هماهنگی‌های را با جامعه بین‌المللی هم داشته باشه و همچنان در داخل افغانستان هم باید رضایت مردم بیشتر کسب بکنه.
پروژه تاپی فرصتی بی‌نظیر برای افغانستان است تا از موقعیت جغرافیایی خود برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهره برداری کند. با این حال موفقیت این پروژه تنها در صورت امکان پذیر است که حکومت با مدیریت صحیح، تأمین امنیت، شفافیت مالی و جلب مشارکت مردم مسیر را هموار کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مسئولان موزیم ملی از افزایش شمار بازدیدکننده های این موزیم در یک ماه اخیر خبر می دهند. به گفته مسئولان، بیشتر بازدیدکننده ها دانشجویان، دانش آموزان و گردشگران خارجی هستند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از کابل.
مسئولان موزیم ملی افغانستان از افزایش شمار بازدیدکنندگان از این موزیم خبر می دهند. یحیی محب‌زاده، معاون موزیم ملی افغانستان، می گوید در یک ماه اخیر حدود 14,600 نفر از جمله 400 گردشگر خارجی از موزیم ملی دیدن کردند. آقای محب‌زاده می افزاید به تازگی حدود 600 قلم اثر تاریخی به موزیم ملی افغانستان انتقال داده شده است که این آثار شامل 166 سکه، 246 قلم آثار تاریخی شامل ظروف و مجسمه ها و 196 قلم مردم شناسی بوده است و گفته وی این آثار از طریق جلوگیری از قاچاق، اهدای مردم و در نتیجه حفاری ها به دست آمده است.
دمی ماه اخیر ما گفته میتونیم حدوداً 1600 نفر از موزیم دیدن کرده که با عرض تکت آمدن، تکت گرفتن آمدن که 400 نفرشان عبای خارجی تشکیل میده و 1200 نفر داخلی می افراد انفرادی و همچنان بیشتر یا کمتر از 12,000 نفر شاگرد و محصل ما از موزیم دیدن به عمل آوردن. شامل پادشاه های متعدد میشن که هم از دوره اسلامی گرفته تا دوره قبل تاریخ مربوط میشه. ای آثار شامل سکه های بسیار گرانبها و خوبه از دوره مختلف تاریخی و همچنان ظروف، مجسمه و غیره، اجناسه که از دل خاک پیدا شده، همه زیر خاکی بود همش آثار تاریخی که هر کدام اثر روشنگر یک گوشه تاریخ کشور ما بود.
در همین حال محمد ولی و احمد ناظر دو باشنده ولایت بدخشان که برای بازدید از موزیم ملی به کابل آمدند میگویند باید حکومت نمایشگاه های آثار تاریخی را در ولایت های مختلف کشور برگزار کند تا شهروندان با تاریخ کهن کشور آشنا شوند.
هر کس دوست داره که در ولایتش و در همون منطقش یک جای ایجاد شده برای نگهداری آثار قدیمی و تاریخی کشور.
یک کمک خوب میکنه و یک کمک است تقریبا چیزیست که عملا ما خود در کتاب ها و در منجال ها و چیز ها زیاد خوندگیست ما عملا از نزدیک ندیدیم و این بسا یک سیر علمی باری گفته میشه با ما.
پیش از این مسئولان حکومت طالبان در موزیم ملی سه نمایشگاه از دوره های برنز آی خانم و دوره اسلامی را افتتاح کرده بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که تا به این لحظه همراه رادیو دری هستین. کلام ناب عنوان آخرین برنامه ای است که تقدیم حضور شما می شود.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
الله الرحمن الرحیم. خوبان شنونده سلام بر شما. آیت الله مظاهری کارشناس امروز برنامه کلام ناب هستند و موضوع امروز برنامه اهمیت و جایگاه خدمتگذاری به دیگران است. با اتفاق شما خوبان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب کار، کوشش، تلاش، جدیت، استقامت، مقدسترین همه کلمات، کار خدماتی، خدمت کردن به خلق خدا، بالاترین ثواب را اهل بیت علیهم السلام به این کار خدماتی داده. راوی میگه که در خدمت امام صادق طواف میکردن، یک کسی از شیعیان مرا صدا کرد، چون در خدمت امام صادق بودم طواف ما قد نکردم. در شوط دوم صدام کرد، جوابشو ندادم. آقا امام صادق فرمودن این با توست؟ گفتم آری. فرمود شیعه است؟ گفتم آری. فرمود چرا جوابش نمیدی؟ طوافت قد کن، برو جوابشو بید. میگه توافم رو قد کردم، رفتم یه واسطه گری میخواست، واسطه گری رو کردم، حاجتش رو برآوردم. برگشتم امام از توافشون فارغ شده بودند، نشسته بودن، نگاه در مطاف میکردن، لذت میبردن از این که مردم دارن طواف میکنن. امام صادق فرمودن چه شد؟ گفتم یبن رسول الله حاجتش رو برآوردن. یکت خدا منشی یه واسطه گری میخواست، انجام دادن. آقا امام صادق خیلی خوشحال شدن. یه جمله دارن، فرمودن که قضا و حاجت المؤمن افضل من توافن و توافن و توافن حتی عد عشرا. فرمودن یه کسی یه حاجتی از کسی بر بیاوره، یه کار خدماتی، ثوابش یه تواف نیست، یعنی هفت دور و درکت نماز، دو تواف نه، سه تواف نه، حضرت شمردن تا ده تواف. یه حاجت از یه کسی برآوردن افضل از ده روز انسان در حاجت مهمتر باشد ثواب بالاتره. از همین امام صادق یه روایت داریم، مرحوم کلینی روایت رو نقل میکنن، فرمودن که یک طواف در خانه خدا، یعنی همین طواف مشهور هفت مرتبه دور خانه خدا، بعدش دو رکعت نماز، فرمودن این 6000 حسنه داره، 6000 درجه داره، 6000 سیئه رفع میکنه. بعد امام صادق فرمودن که قضا و حاجت المؤمن افضل من توافن و توافن و توافن حتی عد عشرا. فرمودن اما بت بگم که یه حاجتی از کسی بر بیاری، یه خدمت کوچکی به یه کسی بکنی، دل یه مسلمانی را به دست بیاری، از 10 مرتبه طواف هم بالاتره. مرحوم کلینی در کافی دیگه روایاتی نقل میکند راجع به اصل حج و عمره، روایت صحیح السند ظاهر و دلاله. امام صادق فرمودن که اگر کسی حاجتی از یک کسی بر بیاورد، ثوابش از یک حج و یک عمره مقبول مبرور بالاتره. این را اصلا عقل حیران میشه در این کار خدماتی. این حاجی ها که مکه میرند اگر مسائلشون درست باشد، اگر مقدمات عمرشون مقدمات حجشون رو تهیه کرده باشن از نظر شرعی، خب یه حج مقبول دارن، یه حج صحیح دارن، به این معنا که دیگه خدا این حج رو قبولش می کند و صحیح است و دیگه قضا ندارن، اسمش میزنن حج صحیح، یعنی اون حجی که طبق رسائل مراجع تقلید عمل شده باشن. 195 مردم اینجوریه، حج باطل کمه، اما 195 مردم حج هاشون صحیحه، اما حج مقبول که خدا او را قبول بکنه این خیلی کمه، یکی در 1000 هم نیست. برای این که انما یتقبل الله من المتقین، اگه کسی بخواد حج مقبول داشته باشد، باید روح خدا ترسی در عمق جان این حکم فرما باشد، ملکه عدالت داشته باشد، گناه اصلا ابدا در زندگیش نباشد، اون وقت خدا حجش رو قبول میکنه. اما حج مبرور، این که علاوه بر این که خدا قبول میکند، یه آفرین هم روی اون بگوید، او دیگه خیلی کم پیدا میشه و شاید بگیم 1 در میلیون که خدا روی حج یک حاجی علاوه بر این که قبول میکند بگید باریکالله آفرین.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو دری جهانی سپاس که تا به این لحظه همراه ما بودید. شبتان بخیر باشد و تا فردا و شروعی دیگر بدرود.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس است.